کلی طبیعی لحاظ نمی‌کنیم، اما در کلی مشکک لحاظ می‌کنیم. اگر نه کلی مشکک همون کلی طبیعیه. در صورت
شماره
چش صد و شست و پنج چش صد و شست و پنج صد و چهل و یک صد و چهل علیکم السلام. دیگه چند مومن اینجا سرد الدنیا دار البلا. نه انشالله میریم همون جعفر دار الدنیا دار البلا. تو روایات شیعه میگه مرد خود احسن درسته بر. تو روایات شیعه داره در مواعظ العددیه خدا شیش چیز رو در شیش چیز قرار داده، برای مردم شیش جای دیگه میرم. قنا رو در قناعت قرار داده، حالا چون که گفتیم من پنجمیشی میگم، قنا رو در قناعت قرار داده ولی مردم در پول داری میدونم. روایت ها
چند آدم ها میگه این ربا بیداتر میکنه مردم،
پس میگه
پول داده میکنن میگیرن ندارن وام پرداخت کنن باز لزوم میگیرن باز هم گذاتر میشن.
بله وقت روایت داریم که میگه ربا فقر میاره.
آقای سبحانی هم میگه اینو.
نه روایت میخوام که روایت داریم،
روایت میگه
اصلا روایت داریم، نه حرف خودونو برشن فرق دارن به خودم
میگه روایت داریم.
بله روایت داریم.
یکی گفت که یم هوا الله ربا معنا چیه؟ اینا در این گلن کنیسته اوشن آقا فرمودن که او دینشون هم داریم به یه رو به صدقات صدقات خدا ترگرد میکنه، اما ربا نام
نه جد مادی هم واقعا یم
فاصله طبقاتی میندازه، فقیر فقیرتر میشه، غنی غنیتر. این تیکه ای که آقا فرمود درسته، غنی غنیتر میشه.
این اصل گاهی میشه فرش از اصل زیادتر میشه نداره
بکنه. بله
درهای قلب ناسده همه بسته میشه. هر چیزی که خدا حرام کده در برابرش حلالی هست، اما ما یک طرفی شه بگم این طرف دیگه شه بگم.
درسته 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 درسته
درسته
درسته درسته درسته
درسته درسته
درسته
درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته درسته
درسته. لذا تو روایات شیعه داره میگه در آخر زمان غنی غنی تر میشه و فقیر فقیر تر میشه، یعنی فاصله طبقاتی بیشتر میشه. پس یکی از آثار سوء ربا ازدیاد فاصله طبقاتی. حتی تو بحث احسان میگه حق فقیر به فقیر داده نمیشه. بگذاریم یه همون تو سیاست نه بحث علمی بودن. لذا میخوام بگیم مثلا میگه الربا یورث الفقر، از زنا یورث الفقر. درسته مثلا خودکار قلدری کنه مثلا زنا کنه، اما یورث الفقر، فقر بهداشتی میاره، بحث ایز و هپاتیت و این حرف، فقر فرهنگی میاره و چیزهای دیگه، اثرات تخریبی که روی این میذاره. من پشت تلفن ها بعضی مثلا سال جواباشونه میدم تو تلفن همین، به قدری افسردگی و ضعف عصبی شدید گرفته بود تو تلفن میگفتش که من در بچگی مفعول واقع شدم. گفتم اینه دیگه به ذهنت نیار، میگم این من عذاب میده. گرفتیم ما اونه چی میگم یورث الفقر رو میخوام تصور کنیم. پشت تلفن گریه میکرم، آدم بزرگی بودم، پشت تلفن سوال میکرم گریه میکرم. حالا اختلال در خواب دارم، ضعف اعصاب شدید دارم، افسرده هستم. بیشتر میگفتم علاوه مثلا بعد داروهای شیمیایی مثلا این داروهای گیاهی بخورم. هم یورث الفقر بگم که تو روایات هم مستدرک است، هم وسالشی آورده. حتی این کتاب نکاح در اسلام، ازدواج در اسلام، آقای مشکینی، آیت الله مشکینی مرحوم شد، همون آخرش کلش بحث ازدواج، اون آخرش بحث قمار و بحث ربا رو آخر میاره. یا تو کتاب مثلا الخمس 20% روش نمیشه علیکم سلامت الله، هم در وسائل شیعه جلد 5 هم تو مستدرک هست. مثلا آقای مشکینی هم یک کتاب کوچیکی داره 80-90 دیگه، اون نوکر همه علمای سالم دیگه. حالا بمونه دیگه، ما وظیفه این خطای سیاه رو بخونیم.
تبعید رو در رو درس میرسیم.
بله بله
در راسته بی جفت.
بله بله مسلط بر روایات بیدن، مؤمن بیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت لأهل التقوى واليقين. حالا مؤمنا این قسمت های آخر رو از فرمایشات امام رضا رو در 3 روز بیان کردیم، بعد متن رو خشخاش گذاشتیم، با واو بخونی، بدون واو بخونی، اعرابش اینجور بخونی، اینجور بخونی. بعد یک کلمه دیگه اینجا بود، این کتاب در صفحه 464. این آخرش که رساله ذهبی اینها داره، خب رساله ذهبی و آدرس 13 داده چون که عربی بوده. شما اگر میخوایی مال آقای صادقی نگاه کنی، زیرش بنویس طب الرضا صفحه 130، اگر کتاب جدید بود طب الرضا صفحه 130. بعد این مستدرکی که این زیر آدرس داده جلد 16 صفحه 455، شماره حدیث 1 خط تیره 20534 20534 روایت اول باب، اون شماره بزرگی که گفتم 20534 شماره مسلسل از اول کتاب تا اینجا، این عدد این روایت. مطلب بعدی که میخواستم اینجا بگم، حالا شاید بعد بیاد بگم، بعد میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه شیعان اینجا یه مطلبی میگه، اما پاورچین میگه، یعنی با عصا میگه. و اون اینه که میخواد بگه خون هر کسی برای بدن او مناسبتره، نظیفتره، پاکتره، پاکیزتره و او شرایطی که خلق شده. حالا ما بیایم خون این شخص رو برداریم به دیگری منتقل کنیم، اولش هیچی نمیگه، میاد میگه که این خون خودش اگر بیاد محفوظه در صلات تا درهم بقلی، اینه دیگه از خارج گفت. اما اگر خون بدن دیگری باشه، ولو اندازه سر سوزن باشه، به لباس هم بخوره، حالا از مرغ و خروس اینا باشه یا از انسان دیگه باشه، حتی انسان محب اهل بیت و شیعه ها، اندازه سر سوزن خونش رو دستم بیاد، نمیتونم باهاش نماز بخونم، باید آب بکشم. بعد که این مطلب رو بعد تمسک به روایت میکنه، آخر صفحه 465، فقد ورد عن ابي عبد الله عليه السلام دموكه انظف و زدست دار، دموكه انظف من دم غيرك اذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا باس، كنايه الصلاه فلا باس في الصلاه.
صلاة
آمه نداریم.
بله؟ نه خونه هیز و نفاظ اگه سوزر باشه اشکال نداره، اما خونه غیر اشکال نداره.
بله.
بله
معفو و از صلاة. حیز که باطله.
بله.
نفاظ باطله. استعازه باطله. حالا هفت سر خون بدنه.
بله.
هفت سر خون بدن. خون بدن خود شخص معفو و عنه. این قدر متیقن از روایات. خون بدن خود شخص معفو و عنه،
اون که غیر معقوله.
بله بله بله، حتی جز معقول باشه،
معقول نیست که خون
آدم میدونم، میخوام مسئله بگم، حتی اگر از اون وقت دلیل اولویت هم بیاد، حتی اگر معقول اللحم هم باشه، مثلا خون گاو، گوسفند، بز، شتر، ذبح شرعی هم شده باشه، رو به قبله هم باشه، بسم الله هم باشه، ولی چون خونش خون جهنده است، انزف نیست از خون خود شخص، گرچه خود خون خودش هم جهنده است. هفت سر این اگر اندازه سر سوزن هم از این انعام اربعه که گفتم خون رو بدنش باشه معفو عن نیست، باید آب بکشه نماز بخونه. گرفتین مؤمن چی گفتم؟ بله که نجسته. نه اونی که تو بدنشه، نه اونی که تو بدنشه پاکه. این که از گردنش میزنه بیرون این معفو عن نیست، اما خون داخل بدنش گردنش قشنگ آب کشیدی، حالا داری گوشتاشو تیکه تیکه میکنی خون میپره، اون نجس نیست. پس اصلا بحث معفو عن نیست، میتونی باش نماز بخونی. درست شد چی شد؟ حالا میخواییم انسان رو بگم. انسان نسبت به انسان، یک بار انسان نسبت به خودشه، فرمایش آقا درست. که اگر مثلا این یک زنی باشه خون حیزه یا نفاس یا استحاضه کثیره یا متوسطه یا قلیله، نه اگر روی بدنش باشه چی عمو؟ اینجا نمازش باطله. وقت اون مسئله نوار بهداشتی شایی باید عوض کنه. حالا حرف سر اینه، انسان به انسان، از این روایت در نمیاد بطلان صلات، از این روایت در میاد انسان دیگه هر چندم از تو خوبتر باشن، اما تو بحث تشخیص خون، خون هر کسی برای خودش انزفه از خون غیر. بعد به دلالت التزامیه و دلالت تزمونیه میخواد بگه پس به طریق اولا انتقال خون غلطه که خون دیگری رو به خون دیگری بدیم. این دیگه از ترس اصلا حرف نمیزنه، سریع نمیگه. دو صفحه بنده خدا حالا ما همین روایت ترجمه کنیم. دموکه انزفو خون بدن شما محب اهل بیت انزفو پاکیزه تره. این کلمه انزفو که تحقیق کردم تصدیلی نور دو جامع الاحادیث 97 بار همین کلمه انزفو اومده، اما موارد بیشترش در بحث بدن و لباس این چیزاست. اما در بحث همین دموکه فقط دو سند داره. این بزرگوارم هر دو سند رو زیر کتاب آورده، ولی سند دومش طبع اسلامیه آورده، چاپ اسلامیه که 20 جلدیه، جلد دو میشه چاپ اسلامیه، اما چاپ آل البیت این میشه چی عمو؟ میشه جلد سه، اونایی که 30 جلدی دارن میشه جلد سه صفحه 432 حدیث 4080 4080 یعنی دو تا شمارش بیشتر از 78 اون 78 درستان چپ طبق چاپ اسلامیه، چون بعضی احادیث که کلی تره تو چاپ آل البیت تقطیع کردن، دو تا روایت جدا بوده اونجا یک جا آوردن. خون شما پاکیزه تر است از خون غیر شما. به قرینه لفظیه دموکه معلوم میشه خون شیعه است، بازم از شیعه دیگر، کار دیگه به بقیه اقشار جامعه نداریم. اذا کان فی صوبک شبه النضح من دمک، یک بخش کمی از خونت به لباست بود، فلا بأسه. باز روایات دیگه میگه معفو عنه به شرطی که از درهم بغلی بیشتر نباشه، مثلا از 2000 5000 بیشتر نباشه. مجموع خونها، یعنی خونی که رو دستمه، خونی که رو پارچه است، بعضی پارچه ها مثل سر آستین دو جداره است یا سر قبا دو جداره است، یعنی پشت و روش دو تا حساب میشه نه یک سطح. خب مثلا این سطح دستم اگه یک قرونی کمتره، اینجای قبام هم یک قرونی کمتر، اینجای قبام هم یک قرونی کمتر، همه شون هم رفته شده اندازه 2000 5000 بیشتر نشده. حالا میگیم معفو عنه، اما اگر اینها رو هم دیگه بذاری بیشتر از درهم بغلی بشه نماز باطل.
خود درهم باشه اشکال داره.
بله بله کمتر، بله بله راست میگه، و کمتر از درهم باشه بله مثلا میگه، چون من درهم نیدم
اون جزا درهم اگه
چند نیدم درهم
بغلی میشه، بله یکی بذارن در هر سر انگوشون درهم ها به همون چکوش زدن فرم کنه،
بله
بله یکی بغلی میگن یکی در هر سر انگوشون،
بله 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 بله. ضرب سکه چجور باشه؟ حالا من درهم نیدم که بگم چقدر حجمش. بله بله اینا علما میفرمایند، عربای عراق میفرمودن مثلا ده فلسی، ده فلسی 2000 بود، اندازه یه تومانی ایرانیه بود، ولی دورش موج باشه، این سیکل و نیم سیکل ده فلسی های عراق اینجوری بود، بودم تا اندازه ده فلسی. نه 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 بله بله اون مرحوم کلانتر محصه منتدنش دست میده، یه محصه طلبگونه هم بین کوفه و نجف سر اون تو شهرش آورده، ولی شهیده نیورده. ازا کان فیسا اینم گفتیم، و این کان دم و غیر که قلیلن، اگر خون غیر شما بازم شیعه باشه، چه کم باشه چه سیاه چه زیاد، فقسل ها بفهم به قرینه ظاهریه فقسل ها، از این میفهمیم که معفو عن نیست و میفهمیم پاکم نیست، هم از حیث حجم معفو عن نیست ولو یک سر سوزن باشه، چه کار به حجم درهم بغلی داره، هم از حیث نجاست میفهمیم که امر میکنه میگه فقسل ها، قرینه بر استحبابم نداریم، بس معلوم میشه خون غیر ولو مثل خودم شیعه باشه، حالا دستش سوزن تگز خورده میگه سلام حاج آقا که دست منم خونی میشه، من برای من واجبه دستم آب بکشم، این خون نجس. خون داخل بدن پاکه، از بدن زد بیرون نجسه. حرفامو گرفتین مؤمنا؟ حالا فعیه تدل على قذاره دم القین دم الغیر على كل حال ولا ارتباط له بالحكم الشرعي. حکم شرعیش هم در آوردم دیگه، ایشون نگاهش فقط پزشکی بود. بل دلت على حقیقت کامنت و هیه اضرار و دم الغیر فقط، و ان الامر بقسله یکون و تنزهن و تجنبن من اظهار من اضراره لا لنجاستهی. یعنی اینجا اومد بحث خبث کرد نه بحث حدث، ولی ما گفتیم قرینه بر کراهت یا قرینه بر خبث نداریم، بلکه طبق اصالت ظهور مبین چی عمو؟ مبین نجاست، چون خون در بدن پاکه، خون از بدن زد بیرون نجسون، بول در بدن پاکه، قائط در بدن پاکه. لذا من آمپول میزنم انسولین غیر انسولین، حالا آمپول در آوردم سرش خونی نیست، پاکه، با اینکه یقینا به خون خورده، ولی خون در بدن پاکه، بیرون میزنه نجسه. پس این فقسل هو که میگه واقعا حکم شرعیه، نه اینجور که بزرگوار برداشت کرده. بفهم چون خدا گفته ما میگیم چشم، علتش هم
چشم گفتن که سجا خودش محفوظ
ها دیگه،
همه چیز دیگه بگم ها میگم یعنی داخل بدن هم نظر تکوینی یا نظر آثارش
بله با بیرون فرق میکنه، بله فرق میکنه. چرا؟ چون بعضی چیزا زود فاسد میشه در مجاورت هوا، علیکم السلام، یکی شیره یکی جگرسیاز و از همه بیشتر خونه که در مجاورت هوا سریعا فاسد میشه و ذریب فسادش خیلی فراگیره، نه تنها بیماری های عفونی یا اسهال استفراغ و یا فرض کنید که قده های عفونی در دستگاه گوارش، بیماری های عفونی واگیر رو شایع میکنه، یکیش ایزه یکیش هپاتیت بیه، این همش به خاطر آلودگی های خونیه، چون ضریب فساد فراگیرش زیاده، یعنی بیماری هموجینه میشه، لانه گزینیش در افراد در سطح وسیع میشه. فرض اسلام استمرار عافیت و سلامتی است با ضریب ایمنی بالا، نه اینکه ضریب تخریب در جوامع بالا بره، این نه غرض عقلاییه نه غرض علمیه نه غرض شارعه، که خودش این علم و حکمت رو به دیگران آموخته، علمه البیان. جایی آقای منبعی
در منبر با کلاس مطلب مطرح کنه، اینجوری گفتش که این به قول خودش توجیه میشه برای جوانان قانشانسی، هر چیزی که خدا حرام کرده
هست
این ضرر
دارد، ضرر دارد، ضررش که درسته،
بعد اینی که خدا عرض کنم خدمت شما گفته مثلا باب نجسته است، آیت نجسته است، نمیدونم چی نجسته است، خون نجسته است، در این که اینها خبیث هست. بعد
که اشتباه شد چون خباست با نجاست فرق میکنه.
جهت از کانفرمس و خدا داد باز داشته اینا بود واحد خون نمیدونم اینا روی حالت خباست و نمیدونم چی چیت اینا روی جهت حرام
شده. اون کلامش
روی آدم کدر میشه اکشی میجوی روح آدم به کدر بکنه درسی نازی روح آدم بره از نظر
نیست. خبائث نجاست نیست بابا حرمت علیکم الخبائث رو مثل مگس مثل زنبور بخوری این خبیث
خوردنش حرام
نیست. به این دلیل اینا مثلا چیز
اون خلط بحث کرده، اون خلط بحث کرده، بحثش هم استراب داشته. یعنی نجاست ظاهریه با نجاست باطنیه رو قاطی کرده، بعد مفاد خباثه با مفاد نجسه رو قاطی کرده با این که دوتا معنای متضاده، بعد نتیجه هم که گرفته نتیجه نیست. اثر سوء از یکی از آثار سوء خونه، گفته اثر منفی رو روح میگذاره، هزاران اثر روی بدن میگذره.
تو بدن قول داره، خون داره، چیز داره، همون های روحه کدر کنه.
اون یکیشه، اون یکیشه، اون یکیشه.
آقای میلانی مثال بودن که تمام نجاست چه بول چه قایت چه منی تا در بدن پاک
اصلا همیجه
جد فرمودن ایشان.
بله درسته. بله
فرمودن این که رو منبر وزجه میگن ای آدم قا حامل العذره، این روی قلط حامل العذره کجا بوده؟ عذره وقتی بیرونیه است، چون توش کمه عذره نیست.
درسته. ما میگیم زوائد، میگیم زوائد یعنی چیزایی که بدن به اون نیاز ندارد، لذا بدن دفع میکنند. اما نه اینکه عذره و قائد شده، حتی از بیرون بدن بیرون میاد اسمش این میشه. اونا دقتای علمیه دیگه، اون منبری نمیدونسته، منبری خود میگه منبری دیگه. مباحثه دیگه مؤمنا مبحث ریحه. خب بحث ریح رو این نویسنده محترم مطرح کرده، من دیشب یک دور اینو چک کردم. پیشه ای رزمندشیر انشاءالله فردا میریم همونجا، حالا امروز امتحانی بود، من هنوز معرض هنوز من پام گرم نشده، کلیام هم که واقعا اون بنده خدا قلب قلب اینا هم داره میگیره. وقتی سرما بخوره کلیام حالم بد میشه. مؤمنا همه اینا رو نگاه کردم تو بحث ریح، این نویسنده محترم بعد جاش هم حاشیه دارم. بله بعد ایشون هم این بزرگوارم حرفاش خوبه اما بعضی فرمایشاتش استراب داره، چون روایاتی که تو بحث ریحه یک بار مربوط به کلش خلاصه بگم، یک بار مربوط به تنفس و ریه هاست، لذا مربوط به صدر میشه، یک بار مربوط به ریحیه که تو کل بدن گردش داره و شخص احساس سنگینی میکنه. میگیم اگر چند تا عدسه بزنه کل این بخار یا تبخیر یا ریح که تو روایات هست از خیشومش میاد بیرون، احساس سبکی میکنه. یکی سرسنگینی، ایشون دوتا. یک بار دیگه نه، ریح مربوط به روح ها، روح که روح که باز روح جمادی و روح نباتی و روح حیوانی و روح انسانی و روح ایمانی و روح القدس و روح العظمه که دیگه خیلی فازش قویه، باز از بعضی این روایات مربوط به روح میشه اصلا، یعنی اون لفظ ریح هم مربوط به اون میشه. گرفتین مؤمنا؟ ایشه سه مدل. یه مدل دیگه هم هست که اصلا مربوط میشه به جغرافیای طبیعی، که میگه مثلا از شمال باشه، از جنوب باشه، از شرق باشه، از غرب باشه، بعد این اعتدال بهاری نسیمش از جنوب لذا فرح بخشه، لذا نمو ایجاد میکنه. این چه ربطی داره در ظاهر به بدن؟ گرچه اثر مطلوبش اینه که ما در ماه بهار یکم لباسمونو کمتر کنیم که مثل بقیه موجودات که رشد نمو دارن ما هم رشد نمومون سعی باشه. خلاصه چهار دسته روایات رو همه رو تو هم قاطی پاتی کرده بزرگوار، همه رو تو باب الریح آورده، میخواد یه نتیجه‌گیری پزشکی کنه. بچه گوید این فرمایشاتش استراب داره چون چهارتا از انواع هم گرچه اشتراک لفظی ریح اون بالا آوردی، اشتراک لفظی آوردی، نه اینکه در معنا و موضوع الله یکی باشن. چهار موضوع الله متفاوته، هر کدوم این روایت باید جداگونه بحث کنیم. همه رو نمیتونی تحت یک مطلب پزشکی در بیاری. این حرفای بچه خلاصش در فرمایشات آقا که استراب داره. حالا کم کم روایاتش رو یک کم میخونیم.
مراد از ریح بیشتر و در قرآن به معنی عذاب هم داریه سرسر ناتیه. ریاح فهم نزشته بین ریح و ریاح. ریاح برای نعمته.
بله
بله.
آفره. بله.
ریاح برای
نعمته. اون در فصل بهاره. درسته؟
ریح برای عذاب.
بله. ریاح لواقح که آقا فرمود اونجا مبحث اسپرم و تخمک در جانوران یا مبحث هاگ و مبحث تخمک در کلاله گلهای هر درختی و یا هر بوته گل یا مانند اینها که بعد در اون تخمدان که این هاگ اومد رو کلاله نشست، بعد لقاح لواقح جمع متعل جمع ما لقاح یعنی انواع لقاح ها صورت میگیره، لقاح گل ها، لقاح گیاهان تکپایه‌ای، گیاهان دوپایه‌ای مثل خرما، مثل پسته، اینا دوپایه‌ای نر و ماده دارن درخت ها. همجور بیا تو قسمت جانوران باز اینجا پستاندارانه، نمیدونم دوزیستانه مثل کرم خاکی که دو جنسی هن، بعضیشون تک جنسی هن، بعضیشون دو جنسی هن، تصاحب فهمدیم مومن ها. بعد پرندگان این حرفا، یک کیشم از اون پستانداران میاد انسان. دیدی؟ و ارسلنا الرياح لواقح، فقط نباتات رو نمیگیره ها، لقاح در همه موجودات زنده لقاح هست برای تکثیرش. دیدی؟ لذا جمع منتل جمع آورد. تصاحب فهمدیم مومن ها؟ این هم مالی مطلب ما بحثون تو بیماریه، لذا لفظ ریح که ایجاد بیماری میکنه. حالا اینجا شو ببینید عمو جان. ثم خلط الماءين فصلصلهما ثم القاهما، در بحث خلقت آدم، قدام عرشه و هما سلالت من طين، من طين لازب که تو آیه قرآن چسبنده. ثم امر الملائکه الاربعه الشمال، این دبور داره در اکثر نسخه ها دیبوره، دیبور یم داره، حالا اینجا نمیشه دبور، و صبار و جنوب که جنوب رو در اون دو سه روز روش مانور دادیم مال فرمایش امام رضا. انجولو على هذه الثلاثه الثلاثه وابرؤوها وانسموها ثم جزاؤوها وفصلوها واجروا اليها الطبائع الاربعه الريح والمره والدم والبلغم الى ان قال والريح في الطبائع الاربعه في المدن من ناحيه الشمال. حالا این شمال، شمال جغرافیای طبیعیه، شخص تو معتدله شمالیه نه معتدله جنوبی، به تناسب سؤالی که از امام صادق میکنه در بحث خلقت آدم. تو بحث باستان شناسی و زمین شناسی این حرفا، قدیمی ترین تمدنها مثلا فینیقی ها، بابلی ها، اشکانی ها، نمیدونم هخامنشی ها، از حرفا همش بین النهرینه. خب بین اون نهره در منطقه معتدله شمالیه، پس از حیث جغرافیای طبیعی و سیاسی یک منطقه محدودیه. حالا این شمال جنوب جغرافیایی در بحث جغرافیای طبیعی یا شمال جنوب حجم یک بدنه، یالله جمع به قرینه اون صبا و جنوب و دیبور و شمال میفهمیم این چی عمو کلی جغرافیای طبیعیه. بعد به قرینه خود آدم که گلش اینجوری کردیم اینجوری کردیم فصل این حرفا، این میفهمیم که اعضا و دستگاه ها و خود بدنه. حالا چه اثراتی جغرافیای طبیعی بر بدن داره. پس اینجا کلمه ریحی که آورده ربط به داخل بدن نداره، یک اثر سویه که از بیرون به بدن میاد. اون اثر سو مثل نسیم و وزش بادها در فصل پاییز که میگه اثرش حذر کن چون برات ضرر داره. یا مثلا در بحث عذاب ریح صرصرن چنین چنان که همون آقا اول بحث عذابه که همش خوش شدن یا رماد شدن و مانند او، اینه میگیم گردباد مثلا سوزان یا سرما و وزش باد سوزان، میگیم زمحریر. زمحریر با هد دو چشم زنبوری، اونم آیه قرآنه. یا مثلا وزش سوزانه که همه چوب خشک میشن، یک مرتبه انگشتای دست و پاتو بدنت علیکم السلام و رحمت الله از 20 درجه زیر صفر به اونور یک مرتبه یخزدگی شدید در اعضا و جوارح پدیدار میشه. امروز صبر کنید دیگه فردا میریم اونجا. من به شما عرض کنم که یخزدگی دست و پات میاد، بیماری که یخزده شده تمام ایناش نیلی پررنگ یا سیاه میشه. این بیمار رو نباید ماساژ بدی، اگر ماساژ بدی میشکنه، جدا میشه میفته کنار انگشتش دستش، چون اینجا شکست میفته کنار. بله بله. پس کسی که یخزدگی شدید شده بلافاصله اینه باید همچه آروم بغلش کنیم رو برانکاب، بیدیم توی محیط گرم به چند تا بخاری دوربرش روشن باشه، کم کم خود این گرم میشه. قلبی که حالت ایستی اومده کم کم شروع میکنه کار کرد سر جا. ماساژ اینجا غلطه، چه با برق چه با دست. اینجا باید شخص رو همجه آورد آروم گذاشت، کم کم حرارت محیط بالا برد، خودش گرم میشه، خون کم کم از لختگی در میاد، رقیق میشه، کم کم قلب شروع میکنه پمپاش و حالت اولیه برمیگرده. لذا در بحث یخزدگی عارضی در نیتروژن مایع 150 درجه زیر صفر، مثلا مغزهای متفکر رو الان فرض کن چند تا داریم، نیاز داریم 100 سال دیگه این مملکت، اینا رو بذاریم تو نیتروژن مایع مثلا اگه بتونن، بعد 100 سال دیگه از تو یخزدگی در بیارن دوباره این شخص به فعالیتش ادامه بده. در بحث نیتروژن مایع الان تو قسمت سلولای بنیادی همین کار رو میکنن، مثلا از بند ناف بچه یا از قسمت جوانه لثه دندان جوانه میان سلول بنیادی میگیرن، دی ان آی طرف رو میگیرن برای روز مبادا، اینا رو نگه میدارن تو نیتروژن مایع. معمولا نیتروژن مایعشون منهای 125 درجه زیر صفره، نگه میدارن. چند سال دیگه اگر این بزرگ شد این شخص یه بیماری خاصی گرفت، حالا میاییم همون سلول بنیادیش در میاریم تکثیر میکنیم، وسه پوست لایه پوست درست میکنیم، وسه جای دیگه بدن اینجور. خب معلومه مؤمنم. علیکم السلام، خوش آمدید. بله
بله.
میتونن اگه قدرت داشته باشن، ولی میشه فعلا در حد نظریه است، ولی قدرت نیست و همین کاران هم دارن میکنن، ولی فعلا قدرت اجرایی ندارن. یعنی از مرحله آزمایشگاهی و بالینی به مرحله تجربی و خارجی تو بیمارستان نرسیدن. خیلی هم تو خوردو باشن سلول بنیادی، بند نافه بگیریم، بافت مزانشیسم رو بگیریم، اینا رو دیگه بحثه بافت مزانشیسم رو در بافشناسی انسانی از بافشناسی دکتر محمد صادق رجحان به چیزای دیگه که اینجا حاشیه زنم گفتم. حالا این درس ها هر روز صبح استغفرالله بیاتونه، هر پنجشنبه صبح دارم دانشگاه رضوی میگم، دو سه جلسه تا حالا واسهشون گفتم تا اینجا. حالا ما بقیشی دارم میگم، بعدا اون بحثای بافت مزانشیسم و اینو حرف رو میگم، اینجا گفتیم پارسال اینا گفتیم، خواستم اینجا تصاوش. بعد مؤمنا مبارد فی خبر آخر اطبع اربع فمنهن البلقه و هو خصمان جدل و منهن الدم و هو العبد، که بعضی روایات بود عبدالعارم و اینها، چه بسا که عبد مولاشو بکشه. و ربما قتل العبد و سیده و منهن نریح و هی ملکون یداری با آدم کنار میاد مدارا میکنه، به شرط این که خودتو حفاظت کنی از ریح بد، خودتو بهرمند کنی از ریح خوب. و منهن المره، مره هم که میتونه مره صفرا باشه یا مره بلغم باشه. و هیهاته هیهاته هی الارض اذا ارتجت ارتجما علیها. در بحث بلغم میگه مثلش مثل زلزله میمونه، اگر ظریف شکست گسل ها بشه، مثلا اینجا همه این چیزایی که این بالاست میلرزه، بحث ظریف شکست گسل ها زیر زمین، خب که سقف مخازن زیرزمینی آبه، خب حالا اگر گسل ها به هم نزدیک شدن برخورد کردن، خب ظریف شکست گسل های زیر زمین باعث لرزش هر چیزی که روی زمینه. گرفتین؟ همون خواستم تو ذهن تصور کنم. حالا غلبه بلغم در داخل بدن سبب میشه که تمام اعضا و دستگاه از حالت اعتدال برن بیرون، همه شروع کنن به لرزش. اگر جلوی بلغم نگیری ضریب تخریب میره بالا، اگر جلوی بلغم غلبه بلغم رو بگیری ضریب تخریب رو چیکار کردی؟ کم کردی. خواستم اصطلاحی که معصوم گفته با آخرین پیشرفت‌های علمی هم اصطلاح معصوم بهتره. ما الان میگیم ظریف شکست گسل ها مثلا در مبحث زلزله یا ژئوفیزیک، خب میگم این اصطلاحی که محسن گفته فرموده ارتجت ارتجما علیها، خیلی قشنگتر ما علیها. مردم الان حتی متخصصین دکترای فیزیک در بحث ژئوفیزیک این ما علیها رو مثلا فقط همین ساختمون ها و خونه های مردم میدونن، ولی حضرت میگه ما علیها، این مایی که آورده چه مصنوعات دست بشر باشه چه مخلوقات خدا باشه، هر چیزی که روی سطح زمین هست به لرزش در میاد. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. حالا اون بحث زلزله شدید قبل از ساعت یوم الدین، حالا زلزله های ادواری که رخ میده در طول زمان، یکیش هم ایران که روی کمربند زلزله هست علیکم السلام. میگیم ما زلزله از درون هم داریم، اون جایی که غلبه بلغم هست، تمام دستگاه ها و اعضاها از مدار تعادلیشون میخوان بیرون برن، بیرون رفت